كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
صدق الله العلي العظيم. الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري.
أذان الظهر به افق کابل.
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای تک تک شما دوستان عزیز و ارجمند. خواهش میکنم من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
صدر اعظم پاکستان خطاب به طالبان، جلو فعالیت تروریست ها را بگیرید. تقویت تجارت و ترانزیت محور گفتگوی مقامات افغانستان و پاکستان. و گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کویت درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. صدر اعظم پاکستان میگوید که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند و طالبان باید طبق توافقنامه دوحه گروه‌های تروریستی را مهار کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که طالبان باید از فعالیت تروریستان در خاک افغانستان جلوگیری کنند و اضافه کرده است متاسفانه گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. ما بارها با طالبان اعلام کردیم که طبق توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند خاک این کشور برای اقدامات تروریستی استفاده شود، اما گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش شاخه خراسان و دیگران همچنان از افغانستان عملیات خود را پیش می‌برند و حملات مرگباری علیه افراد ملکی بیگناه پاکستانی انجام دادند. صدر اعظم پاکستان از طالبان خواسته است که با قاطعیت علیه گروه‌های تروریستی اقدام کنند. شریف تصریح کرده است که طالبان اطمینان دهند تا خاک افغانستان با پایگاهی برای حمله به دیگر کشورها تبدیل نشود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل دیدار و در مورد حل چالش‌های ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کردند. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل. عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در خصوص توسعه تجارت دو جانبه و حل چالش‌های موجود در مسیر ترانزیت کالاها تبادل نظر نمودند و بر افزایش هماهنگی‌ها و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تأکید کردند. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی و عبیدالرحمن نظامانی در این دیدار ابراز امیدواری کردند که با تلاش‌های مشترک و افزایش هماهنگی‌ها میان دو طرف مشکلات تجارتی و ترانزیتی برطرف شود و روابط اقتصادی به سطح مطلوبی برسد.
آقای نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان با محترم عبیدالرحمن نظامانی سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل دیدار گفتگو نمود. در این دیدار طرفین روی افزایش هماهنگی‌ها در بخش تجارت دو جانبه و حل چالش‌های موجود در مسیر ترانزیت کالاها بحث و تبادل نظر نمودند. همچنین دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیک‌تر و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید ورزیدند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی توسعه رابط اقتصادی میان کابل و اسلام آباد را در فراهمسازی تسهیلات تجارتی دو جانبه به سود دو طرف می دانند.
و هر پیمانی که روابط تجاری افغانستان با کشور پاکستان وسیع تر میشه به همان پیمانه میتونه در راستای تجارت دو جانبه تسهیل و امکانات بیشتر را فراهم بسازه که این امر سبب میشه تا هر دو جانب از این ابعادش منفعت ببره و هر دو جانب میتونن تجارت خود را در صورت همانگی بیشتر تسهیل ببخشن.
این در حالی است که روابط تجارتی افغانستان با پاکستان در چند سال اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده و برخی از تصامیم و سیاست‌های دولت پاکستان تأثیرات منفی زیادی بر همکاری‌های دو جانبه گذاشته که باعث ضررهای غیر قابل جبرانی برای تاجران افغان و پاکستانی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ده ها پروژه بازسازی و انکشافی به ارزش صدها میلیون افغانی در ولایت لغمان راه اندازی شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
به ارزش صدها میلیون افغانی ده ها پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان براه انداخته شد. مسئولان میگوید در این پروژه ها مشکلات، اولویت ها و خواست های مردم در نظر گرفته شده است. این 161 پروژه در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان راه اندازی گردید که هزینه مجموعی آن 295 میلیون افغانی می شود که از جانب سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت احیاء و انکشاف دهات در مراسم آغاز به کار این پروژه ها گفت قرار است در سال روان در کنار این پروژه ها ده ها پروژه دیگر از جانب وزارت مربوطش راه اندازی گردد. در این مراسم مولوی محمد ظاهر زرکمر رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت لغمان همچنان گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده های محلی، دیوارهای استنادی، ساخت یک جاده اسفالت شده به طول 15 کیلومتر و چندین پروژه های دیگر مربوط به سکتورهای کشاورزی و انکشاف دهات می باشد.
استنادی دیوارونه او پلچکونه او واشونه پکیو خوشبختانه پده که 15 کیلومتر پوخ سرک بجوریگی.
در این حال باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده می گوید با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات آنان تا حد حل خواهد شد.
تگ را تگ سوداگریزی کارونو بیدا درزر مختلال شی مطلب دیدی با دی لغمان سر و دی ولسوالی سر دی کلی سر ارتباط پاسان سر
باشندگان منطقه همچنان کمبود آب برای کشاورزی از جمله مشکلات جدی دوری نموده خواستار رسیدگی حکومت و مؤسسات کمک رسان به این مشکل گردیدن. سرپرست وزارت احیاء و انکشاف دهات در سفرش به ولایت لغمان همچنان از پروژه هایی که از طرف وزارت مربوطش راه اندازی و به بهره برداری سپرده شده بود بازدید نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت درباره تحولات منطقوی و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفتگو کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با عبدالله علی علی یحیی وزیر امور خارجه کویت در خصوص تحولات منطقه و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان با وی تبادل نظر کرد. عراقچی با تشکر از موضع حمایتی کویت دیدگاه های ایران درباره گفتگوهای غیر مستقیم مسقط را تشریح کرد. وزیر امور خارجه کویت هم با اشاره به بیانیه صادره توسط وزارت امور خارجه این کشور در استقبال از نتیجه گفتگوهای مسقط ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به نتیجه مطلوب برسد. پایگاه خبری المیادین در مطلبی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا نوشت تهران در حال حاضر در زمینه هسته‌ای در موقعیت بالاتری قرار دارد و هر نوع توقف برنامه هسته‌ای خود را رد می کند. پایگاه خبری المیادین در گزارشی با تشریح جزئیات مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان پرداخته و علاوه بر بررسی اوضاع دو طرف به عمل کرده و مواضع کشورهای دیگر در قبال این مذاکرات پرداخت. در این گزارش آمده است که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن وی در قصر سفید استراتژی هجومی مبتنی بر فشار گسترده اقتصادی و استفاده از تهدید نظامی محدود را در پیش گرفته است. رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را در تمامی جبهه ها با قدرت زیاد طرح می کند و جنگ تجاری و عملیات نظامی محدود را آغاز کرده که جنجال تبلیغاتی آن تأثیرات بسیار بیشتر از ابعاد نظامی آن داشته است، اما در شرایط مربوط به ایران اوضاع پیچیده تر و مبهم تر می شود. سفیر پاکستان در تهران با ابراز اطمینان از مساعی و همکاری های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حادثه تروریستی اخیر علیه اتباع پاکستانی تاکید کرد. تروریسم و عوامل آن دشمنان مشترک دو کشور هستند. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در تهران طی پیامی گفت 8 تبعی پاکستانی در یک اقدام خشونت آمیز و نفرت انگیز در ولایت سیستان و بلوچستان کشته شدند. سفیر پاکستان در تهران افزود ما با مقامهای ایران در تماس هستیم تا تحقیقات سریع انجام شود و عاملان این حادثه تروریستی به سزای اعمال خود برسند. سفیر پاکستان ابراز اطمینان کرد که تهران نهایت همکاری خود را اعلام کرده است. محمد مدثر افزود که تروریسم و عوامل آن دشمنان مشترک دو ملت ایران و پاکستان هستند. روز گذشته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در شهر مهرستان ولایت سیستان و بلوچستان که منجر به جان باختن چند نفر از شهروندان پاکستانی شد را به شدت محکوم کرد. بقایی این اقدام تروریستی و کشتار انسانهای بیگناه را اقدامی جنایتکارانه و مغایر با همه موازین اسلامی و هنجارهای حقوقی و انسانی توصیف کرد و ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان و دولت و مردم پاکستان اطمینان داد مراجع ذی‌الصلاح امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای شناسایی عاملان و بانیان این جنایت و اجرای عدالت در مورد آنها فروگذار نخواهند کرد. بامداد روز شنبه 23 حمل در اقدام تروریستی دست کم 8 تبعی کشور پاکستان که در حوزه تعمیر موتر فعالیت می کردن در قریه هیزاباد پایین از توابع شهرستان مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه دست کم 27 شهید بر جای گذاشت. رژیم صهیونیستی در راستای پاکسازی قومی غزه از فلسطینیان اکنون در حال نسل کشی ساکنان این باریکه در سایه سکوت جامعه جهانی و حمایت‌های آمریکاست. بر این اساس منابع فلسطینی اعلام کردند در حملات امروز رژیم صهیونیستی به محله شجاعیه در شرق غزه دست کم 3 فرد ملکی به شهادت رسیدند. در همین حال اردوی رژیم صهیونیستی با صدور فرمان جدید از فلسطینیان ساکن خان یونس خاص به جنوب منطقه المواسی عقب نشینی کنند. وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه اعلام کرد طی توحش امروز رژیم صهیونیستی در غزه تاکنون شهادت دست کم 37 فرد ملکی تایید شده است. از این میان دست کم 25 تن از شهدا مربوط به عملیات اردوی رژیم صهیونیستی در مرکز و جنوب این باریکه بوده است. وزیر امور خارجه بریتانیا حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در باریکه غزه را تأسف آور خواند و خواستار توقف این حملات شد. دیوید لیمی وزیر امور خارجه بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات اسرائیل به تأسیسات صحی دسترسی به خدمات درمانی در باریکه غزه را به شدت کاهش داده است. لیمی با اشاره به اینکه شفاخانه الاهلی از ابتدای جنگ تاکنون بارها مورد حمله قرار گرفته است افزود این حملات باید پایان یابد. وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرد دیپلماسی و نه خونریزی بیشتر چیزی است که از طریق آن به صلح پایدار دست خواهیم یافت. سازمان دکتران بدون سرحد به شدت از شرایط انسانی اسفناک غزه به دلیل توحش صهیونیست‌ها انتقاد کرد. ایناس ابو خلف نماینده سازمان دکتران بدون سرحد نسبت به شرایط وخیم انسانی در نوار غزه هشدار داد و گفت حملات بیوقفه اسرائیل ادامه فعالیت‌های درمانی را با تهدید جدی مواجه کرده است. نماینده دکتران بدون سرحد تاکید کرد این جنگی علیه تمام جنبه‌های زندگی در نوار غزه بوده و در حال کشتار افراد ملکی فلسطینی است. نماینده سازمان دکتران بدون سرحد با اشاره به شدت حملات اسرائیل افزود نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم به ارائه کمک‌های صحی در غزه ادامه دهیم یا نه. شرایط بیماران در شفاخانه الاهلی پس از حمله به این مرکز درمانی همچون صدور حکم مرگ برای آنان بوده است. ابو خلف با ابراز تأسف از کشته شدن دو نفر از کارکنان سازمان دکتران بدون سرحد گفت از زمان اثرگیری حملات اسرائیل دو نفر از همکارانمان را از دست داده ایم و این در حالی است که هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن بیرویه شفاخانه ها توسط اسرائیل وجود ندارد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از تشدید حملات به غزه خبر داد. اسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد در صورت عدم پذیرش توافق توسط حماس حملات به نوار غزه تشدید خواهد شد. کاتز تاکید کرد اردوی اسرائیل پس از تصرف کریدور موراک رفح را از خان یونس در جنوب غزه جدا می کند در حال گسترش منطقه امنیتی خود در شمال غزه است. کاتز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشت همراه با دستور تخلیه اجباری فلسطینیان اقدامات نظامی اسرائیل برای اعمال فشار سنگین بر حماس به منظور بازگشت به چارچوب آزادی اسرا انجام می شود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی افزود هرچه حماس در مخالفت خود با درخواستهای ما پافشاری کند فعالیت‌های نظامی اسرائیل شدیدتر خواهد شد و همزمان به نابودی نیروهای حماس و نابودی زیرساخت‌های آن ادامه خواهیم داد. غزه کوچکتر و منزوی‌تر خواهد شد و شمار بیشتری از ساکنان آن مجبور به تخلیه مناطق درگیری می‌شوند. پیش از این حماس در بیانیه اعلام کرده بود حملات گسترده به غزه منجر به آزادی اسرای صهیونیست نخواهد شد و تنها تبادل اسرا می‌تواند به این بحران پایان دهد. نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور موفق شدن یک فروند پهپاد شناسایی و تهاجمی اردوی آمریکا از نوع MQ-9 را در حریم هوایی حجه ساقط کند. در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که این پهپاد توسط سامانه‌های پدافند هوایی و با استفاده از راکت‌های ساخت داخل هدف قرار گرفته و ساقط شده است. این عملیات در حالی انجام شده که پهپادهای آمریکایی طی ماه‌های گذشته بارها در آسمان یمن رویت شدند و به گفته منابع یمنی برخی از آنها در عملیات شناسایی و اطلاعاتی علیه موازی اردو و کمیته‌های مردمی نقش داشتند. صدر اعظم پاکستان خطاب با طالبان: جلو فعالیت تروریست ها را بگیرید. تقویت تجارت و ترانزیت محور گفتگوی مقامات افغانستان و پاکستان. و گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کویت درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رابرت دیکسون، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان از پیشرفت‌های اخیر در تدوین یک طرح جدید در سازمان ملل برای افغانستان خبر داد. این طرح بر تقویت روابط و تأمین امنیت در افغانستان تمرکز دارد و انتظار می‌رود که به بهبود وضعیت مهاجرین افغانستانی و گسترش همکاری‌ها میان حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی کمک کند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت در این دیدار دو طرف علاوه بر گفتگو درباره وضعیت مهاجرین و کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تأکید کردند که به زودی طرح سازمان ملل با حکومت کابل در میان گذاشته شود. گفته می شود این طرح شامل تقویت رابط با افغانستان و تأمین امنیت در این کشور است و بریتانیا نقش مهمی در تهیه آن ایفا کرده است. دیکسون تأکید کرد که بریتانیا به حمایت از افغانستانی ها و برقراری رابط پایدار با افغانستان متعهد است و در تلاش است تا این کشور دوباره در صدر دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما برای شنونده خوب شما. خدمت شما عرض کنم که هر کشوری امروز در رابطه با مراودات و داد و ستد و نمیتونم مسائل سیاسی خودش هم منافع کشور خودش در اولویت قرار میده و مد نظرش است. بنابراین بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که در رابطه با تامین رابطه با طالبان در پی منافع کشور خودش است و دنبال منافع خودش است. اونا هیچ کشوری در مجموع به اصطلاح و به خصوص بریتانیا در پی تامین منافع افغان ها نیست. اونا در پی تامین منافع و استفاده های سیاسی خودشان است. بنابراین اگر امارات اسلامی بتونه با کشورهای خارجی تامین رابطه بکنن و ارتباطاتشان برقرار بکنن و مراودات و معادلات تجاری را سازمان بتن، بنابراین یک گام مثبت برای امارات اسلامی هم تلقی میشه. میتونه کم کم با کشورهای مثل بریتانیا و مثل روسیه، چین و امثال کشورهای دیگه اگر تامین رابطه اینا به حد از نظر دیپلماسی برسه که اینا را اگر مراسمیت بشناسن و ما یا مقدمه بر رسمیت شناسی را برشان فراهم بکنه، بنابراین برای امارات به نفع امارات اسلامی، چون فعلا خلای بزرگی را که امارات اسلامی داره همین است که هیچ کشور دنیا بعد از 3 سال میشه تقریبا 4 سال میشه اینا را به رسمیت نشناختن و یک خلای بزرگی است، یک کاستی بزرگی است در پیکر امارات اسلامی. بنابراین از این ناحیه میشه که امارات اسلامی به منافع خودش دست پیدا بکنه. اگر واقع بینانه باشه و واقعیت داشته باشه و مبنایشی باشه که استفاده جویی 100% خود بریتانیا نباشه به اصطلاح، و در پی باشه هم که مقدمه و زمینه شناسایی و یا رسمیت شناختن امارات در نظر داشته باشه، گام مثبت تلقی میشه. این مشخص است که بریتانیا منافع بیشتر خودش و منافع خاص خودش در نظر داره. اونا با دستاورداری برای خودشون بیشتر پروگرام برنامه دارن، اونا سود بیشتر را میبرن. منطقه میشه که اگر بر مبنای حقیقت ها و واقعیت ها به اصلاح بیانجام سرانجام و اینا را زمینی شناساییشون رسمیت شناختنشون اگر مساعد شد خوب، و الا این نوع مراودات چندان صدا که منجر به رسمیت شناختی نشود. تا حالا 3 سال از 4 سال است که این مراودات با خیلی از کشورها وجود داشته، ولی کاستی یا کمبوتی یا خلایی همی بر رسمیت شناختن امارات اسلامی را نتانست پر کنه. یکانه مشکلی که فعلا در امارات اسلامی وجود داره، قراردادهای کلان و بزرگی که به منصه اجرا نمیشینه و قرار نمیگیره و معادلات بزرگ تجاری که صورت نمیگیره، همین بحث عدمی بر رسمیت شناختن، یعنی بر رسمیت‌های دنیا نشناختن، بنابراین قراردادها هم به کرسی نمیتونه بشینه. از این ناحیه ما امیدواریم که صادقانه و خوب باشه، به نفع کشور ما، به نفع مردم ما، به نفع منطقه مراودات منجر شده، کامی مثبت و خوبی است.
در صورتی حالا از بس حضور بیشتر بریتانیا در افغانستان صحبت میشه که خب ما شاهد قتل‌های هدفمند بودیم توسط بریتانیایی‌ها در افغانستان که مورد تعقیب قرار نگرفت، چه در دوران جمهوریت چه در این 4 سال اخیر که گهگاهی شنیده میشه. فکر میکنید که دولت طالبان باید چی کار بکنه برای پاسخگو کردن غربی ها در قضیه قتل هایی که در افغانستان صورت گرفت؟
ببینید، بحث اساسی و عمده همیست که افغانستان یک فانوس صاحب یک دولت مقتدر قوی که به اصطلاح رسمیت ملی و بین المللی داشته باشه و همی دست پیدا نکرده. امارات اسلامی در کل افغانستان تسلط داره ولی مشکلش ایست که رسمیت ندارد، دنیا و جامعه جهانی اینا را به رسمیت نشناختن، بنابراین اینا هم نمیتونن در کشورهای مثل بریتانیا خیانت کرده و مردم را جفا کرده و یا بعض کشورهای دیگر اینا را در رابطه با جنایتشان به اصطلاح پاسخگو بسازن، چون خود امارت اسلامی یک مقدار خلا داره و از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشده، بنابراین این دادخواهی ها و یا ای که اینا را بخواهیم به محاکمه بکشانند یا جلوی جنایات اینا را بگیره یک مقدار برای اینا سنگین و مشکله. از این ناحیه یک مقدار امارت اسلامی فعلا ما فکر میکنم و بنبست خورده. خیلی کشورهای مثل بریتانیا که در افغانستان آمدن بر اساس منافع خودشون کار کردن برای تامین منافع خودشون و جنایت کردن، خیانت کردن در حق ملت ما، مردم ما، ولی تا به حال هیچ کشور، هیچ نظام از نظام‌های افغانستان نتونسته اونا رو به اصطلاح مورد پاسخگو قرار بده، یعنی مورد به اصطلاح محاکمه قرار بده و یا بکشونن به یک دادگاه. بنابراین چون نظام و دولت ما یک مقدار و ملت ما بیچاره است، مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن، دستشون به دامن خارجی ها در مجموع در کل دراز است، بنابراین فریاد اینا اگر امارت اسلامی هم فریاد بزنه داد بزنه من فکر کنم نتیجه مجبور به دستشون نخواهم.
نقش ایالات متحده را در کشاندن دوباره کشورهای غربی به افغانستان چگونه میبینید؟
ما شاهد بودیم دیگه در دهه های گذشته که آمریکا هم یک کشوری بزرگ استعماری و جنایتکار است که همه یعنی 80% جنایاتی که در کشورهای اسلامی و در کشورهای در حال رشد و کشورهایی که ضعیف هستند صورت میگیره، طراحش و عاملش همین آمریکایی ها بوده و هست همین فعلا که شما ببینید در سوریه جنایت میکنن، در عراق جنایت میکنن، در افغانستان جنایت میکنن، در غزه جنایت میکنن، در کشورهای دیگه جنایت میکنن و در اکثر کشورها جنایت‌های آمریکایی نمیل یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صورت میگیره که عاملش آمریکاست. آمریکا کشوری است که از نظر اقتصاد و از نظر قدرت در جهان تقریبا میشه بگویم که حرف اول یا دوم میزنه، بنابراین تصمیم گیری های آمریکا و نقش آمریکا هم در سیاست های کلان جهانی نقش و جایگاه خود داره، میتونه ارگاگر یعنی فعلا هم دنیا منتظر همیست که میبینن که آمریکای جنایتکار در رابطه با امارات اسلامی چی دیدگاه داره چی میکنه.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، همراهان خوب رادیو دری. با اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز، از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح. و تأکید سفیر ایران در افغانستان بر اهمیت پیوندهای مرزی دو کشور. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح ایران، این نیروها را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و گفتند پیشرفت‌های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت سال جدید برگزار شد، آمادگی سخت افزاری نیروهای مسلح را به معنای تقویت توان تسلیحاتی و ارتقای سازمانی، تشکیلاتی و معیشتی آن برشمردن و افزودن، در کنار آمادگی های سخت افزاری، آمادگی نرم افزاری یعنی ایمان به هدف و مأموریت خود و یقین به حقانیت مسیر بسیار مهم است که تلاش های خصمانه‌ای برای مخدوش کردن آن وجود دارد. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی ها با آن دانستن و تصریح کردن آنچه دشمن را حساس می کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. فرمانده کل قوای ایران با اشاره به نمونه از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران تاکید کردند، یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که ارتشای پرتنطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودند شکست خورده اند. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستن و خاطر نشان کردند. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پر انگیزه برای حضور در میدان ها برای حضور در میدانهای نیازمند مبارزه است. ایشان علت عصبانیت بدخواهان و جنجال رسانه‌ای آنها را پیشرفت‌های روزافزون ایران خواندند و گفتند آنها مطالبی را که جزء آرزوهایشان است به عنوان خبر و واقعیت بیان می‌کنند که باید برای این القاعات و تبلیغات طراحی و با آنها مقابله کرد. رهبر معظم انقلاب با بیان این که جمهوری اسلامی از تحرک و پیشرفت خوبی برخوردار است اظهار کردند. البته برخی گرفتاری‌های محسوس اقتصادی نیز وجود دارد که باید آنها را حل کرد، اما نباید با مخلوط کردن مسائل پیشرفت‌های شگفت‌آوری را که حتی باعث تحسین دشمنان شده است نادیده گرفت. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به حوادث سال 1403 در ایران و منطقه از بیداری جهانی در مسئله فلسطین و ایستادگی تاریخی مردم غزه و لبنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان قله‌های افتخارآمیز در مبارزه با ظلم یاد کرد و خاطره مجاهدان و فرماندهان شهید مقاومت را گرامی داشت. خب پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوایم گفتگوی داشته باشیم. ارتباط ما بله برقرار است با محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و فعال رسانه‌ای. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نکاست.
آقای افشار، اگر بخوایم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب نگاهی داشته باشیم، خب محورهای گوناگون است که نیازمندی است که مورد توجه قرار بگیره. اما پرسش را این گونه می‌خوایم خدمت شما آغاز بکنیم، این که ایشان فرمودند پیشرفت‌های ایران باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. نخست پیرامون این موضوع می‌خواستم برای ما صحبت بکنید.
واقعیتشی است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها تلاش دارن، یعنی تلاششون برمیگرده به 100 سال اخیر که کشورهای اسلامی دنبال توسعه واقعی نباشند و به الزامات توسعه واقعی دست پیدا نکنند. نهایتاً با توجه به این که کشورهای اسلامی الحمدلله از ذخایر معدنی خدادادی بسیار زیادی برخوردار هستند، خصوصا کشورهایی که در غرب آسیا واقع شدند، نهایتاً کشورهای غربی متمایل هستند که منابع کشورها را به سمت سوی سوق بدن که توهم توسعه در میان ملل اسلامی ایجاد بشه. کشورهایی مثل کشورهای عربی که ذخایر نفت و معادن گران قیمت خودشون رو در اختیار کشورهای اروپایی و غربی و آمریکایی قرار میدن، ولی از ظواهر توسعه بهره‌مند میشن، به نوعی که این کشورها به نمایشگاه‌های توسعه تبدیل شدن. اما توسعه واقعی که منجر به این بشه که نیروی انسانی پرورش پیدا بکنه، که خودشون تولید علم بکنن، خودشون فناوری‌های پیشرفته که امروز در دنیا وجود داره اینا خودشون اونها را بسازن و به ابتکار خودشون اونها را به کار بگیرن، این اجازه را نمیدن. از بعد از انقلاب اسلامی ایران اسلامی تلاش کرده و موفق هم شده که در حوزه‌های مختلف به پارامترهایی از توسعه واقعی دست پیدا بکنه. امروز ایران مثل بسیاری از کشورهای عربی منطقه یک نمایشگاه توسعه نیست، بلکه فناوری‌ها و محصولات علمیش خودش دست پیدا کرده و تولید کرده. خب این پیشرفت ها همون رقم که رهبر انقلاب گفتن موجب باعث خشمگین شدن غربی ها خصوصا آمریکایی ها شده و اونا سعی و تلاش وافر میکنن تا جلو این توسعه و پیشرفت را سد کنند تا انقلاب اسلامی و ایران اسلامی نتونه الگو بشه برای سایر ملل.
بله آقای افشار، شما گرچه اشاره داشتید اما یک نکته مهم اگر بخوایم که در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب با آن بپردازیم، ایشان تاکید کردند در کنار آمادگی‌های سخت افزاری آمادگی نرم افزاری هم بسیار مهم است، یعنی ایمان به هدف و مأموریت خود و یقین به حقانیت مسیر. ایشان تاکید کردند که تلاش‌های خصمانه جریان دارد برای مخدوش کردن این موضوع در این باره کمی بر ما صحبت بکنید که فکر میکنید از چه جهات حائز اهمیت است؟
خب وقتی که در حوزه سخت افزاری نتونستن استکبار بر علیه ایران اسلامی در طول 45 سال اخیر کار خاصی انجام بدن و به زور نیروی نظامی اینا را متوقف بسازن، عملیات های روانی و جنگ نرم به شدت بر علیه این ملت جریان داشته. اما این که چه میزان مؤثر بوده عملیات های روانی و جنگ روانیشون در قبال ملت ایران، در صحنه عمل اگر نگاه بکنیم میبینیم که جوانان ایران همون رقم که رهبر انقلاب گفتن در این صحنه هایی که یک کار جهادی میطلبه، حالا او چی در حوزه های علمی باشه، چی در حوزه های جهادی نظامی باشه، چی در حوزه های کمک رسانی به مستضعفین باشه، محرومین باشه، در هر حوزه‌ای که نیاز به این بوده که یک قشری از جوانان و مردان پایه‌کار بیان و مخلصانه خودشون رو هزینه کنن برای اون اهداف متعالی، میبینیم که هیچ وقت کمبود نیرو احساس نشده. این نشون میده که اون در بحث ابزار نرم هم انقلاب اسلامی همزمان با توان سختش پیشرفت‌های زیادی کرده و بعد امروز بعد از 40 سال 50 سال ما همچنان نیروهای جهادی، جوانان فداکار در حوزه‌ها، هر حوزه‌ای که انقلاب اسلامی فریاد زده و طلب نیرو کرده، ما دیدیم که نیروی پای کار داره. این نشون میده که در حوزه‌های نرم هم الحمدلله پیشرفت‌ها و استقامت‌های بسیار زیادی در ایران شکل گرفته.
بله دقیقاً چنانچه شما اشاره کردید آقای افشار، در خصوص آمادگی های نرم افزاری، پیشرفت هایی که صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی، چنانچه رهبر معظم انقلاب هم در این بیاناتشان تاکید کردند که اشتیاق وصف ناپذیر وجود دارد در میان صدها و هزاران جوان مؤمن برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه. اما یک محور دیگر میخواییم بان بپردازیم. فرمانده کل قوای ایران رهبر معظم انقلاب اشاره کردند به برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و البته غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران. ما این موضوع به خصوص در حدود دو سال اخیر در جنگ غزه بیشتر شاهد هستیم. جنایاتی که در غزه صورت میگیره با استفاده از انواع تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی به دست آورده از طریق حمایت‌های آمریکا، در این باره کمی بر ما صحبت بکنید.
امروز دیگه من به نظرم تشت رسوایی غرب به زمین خورده و بسیار بسیار شاید آیندگان وقتی که بخوان این مقطع تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن، یکی از مقاطع طنزآمیز ولی تلخ تاریخ باشه. چرا که یک عده فرعون صفت که خودشون در جنایت دست گذشتگان خودشون از پشت بستن، دارن در یک گستره زمین مثل غزه و فلسطین دارن یک نسل کشی تاریخی رو انجام میدن. حالا یک زمانی آمریکایی‌ها در ژاپن در هیروشیما بمب اتم استعمال کردن، خب ادعا میشه که این قصه 70 سال 80 سال قبل هست، در گذشت زمان بعد از تقریبا 70-80 سال نزدیک به یک قرن از او که میگذره حال دنیا پیشرفت کرده و جوامع انسانی تر شدن ادعایی بود، ولی میبینیم که بعد از 70-80 سال که از جنگ از اون استعمال بمب اتم روسیه آمریکایی میگذره، سطح جنایت غرب توحش از اونا نه تنها کم نشده بلکه بسیار بسیار ابعاد تازه تری پیدا کرده و دارن یک نسل‌کشی در قامت جهانی رو دارن شکل میدن. بعد طنز تلخ قصه اینه که اینمیتور یک مسببین جنایت در سطح جهانی خودشون دایره دار از این میشن که تعیین بکنن چه کشورهایی باید از مثلا از دانش هسته‌ای بهره‌مند باشن، چه دانش کشورهایی نباشن. این استانداردهای دوگانه رو اونا به عنوان کسانی که الغا میکنن که به عنوان مدیران جهانی دارن تصمیم میگیرن، به هر حال هم از نکاتی هست که او چیزی که به ما برمیگرده و به ملت‌های مسلمان برمیگرده فهم این موضوع و عدم اعتماد به کشورهای مستکبر و امثال آمریکا است و باید این رو درک کنیم که اونا با این استانداردهای دوگانه شون هیچ وقت خیر و صلاح و پیشرفت کشورهای مسلمان و ملل اسلامی به ترتیب نمیکنه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و فعال رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. سرپرست سفارت ایران در افغانستان بر اهمیت تقویت پیوندهای مرزی ایران و افغانستان در تحقق هدف سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد. علیرضا بگدلی در نشستی با والی خراسان جنوبی ایران و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران که به کابل سفر کردند افزود و منظور دستیابی به هدف سرمایه گذاری برای تولید باید زمینه‌های تولید و صادرات با کشورهای همسایه فراهم شود و پیوندهای مرزی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. او با اشاره به تلاش‌ها برای اتصال جاده ماهیرود سربیشه در ایران به ولایت فرا در افغانستان و همچنین به حلقه کمربندی خراسان جنوبی ایران اظهار کرد، این کوریدور میتواند ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان را به کوریدور ایران و دیگر کشورهای منطقه متصل کند. سرپرست سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر به همراه هیئتی از مقامات ایران در سفری دو روزه به ولایت فرا و هرات هم رفت. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گزارشی از منطقه مرزی گمرک ابو نصر فراهی افغانستان تهیه کرده که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
سال گذشته 38% کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و افغانستان در این مسیر و در شرایط این چنینی جابجا شده است. این جاده است که گمرکات مرزی ماهیرود خراسان جنوبی و ابو نصر فراهی افغانستان را به شهر فراه وصل می کند. کار ساخت این جاده 117 کیلومتری حدود 15 سال است با همکاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل در تجارت بین دو کشور شروع شده، اما هنوز تمام نشده است. همزمان با شتاب گرفتن ساخت این جاده در ماه‌های اخیر، هیئت ایرانی به این منطقه سفر کرده است تا آخرین وضعیت این جاده را بررسی کند.
و هر علتی بالاخره کار به کندی پیش رفته. در طی تقریبا 6 ماه گذشته کار عملیات اجرایش خوشبختانه شکل گرفته. در حال حاضر هم بیش از 90% درآمدها پیشرفت داره. این هم یه موضوع بسیار حیاتی است برای ارتباط بین خراسان جنوبی و استان فرا.
تقریبا همه کالاهایی که در این مسیر منتقل می شود کالاهای تولیدی ایران است که به افغانستان صادر می شود. این مسیر در کنار همه مزایای آن برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار افغانستان یکی از محورهایی است که در اهداف بلند مدت ایران برای انتقال کالا در مسیرهای بین‌المللی اهمیت دارد.
در حالی که ایران همچنان شریک نخست تجاری افغانستان است، کشورهای همسایه و منطقه در تلاشند تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ابو نصر فراهی افغانستان.
خب، خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. نخست وزیر پاکستان گفته که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند و طالبان باید طبق توافقنامه دوحه گروه‌های تروریستی را مهار کند. شهباز شریف دیروز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که طالبان باید از فعالیت تروریست‌ها در خاک افغانستان جلوگیری کند و افزود متاسفانه گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. ما بارها به طالبان اعلام کرده‌ایم که طبق توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند خاک این کشور برای اقدامات تروریستی استفاده شود. اما گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش شاخه خراسان و دیگران همچنان از افغانستان عملیات خود را پیش می برند و حملات مرگبار